بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایة الاصول جلد اول صفحه 230 سطر 15 استاد مروی جلسه 168 مورخه 11/1/76
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وعبد القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فصل: الأمر بالأمر بشيء أمر به لو كان الغرض حصولا ولم يكن له غرض في توصيف أمر الغير به إلا تبليغ أمره به. فصل 12 از فصول باب اوامر. در این مطلب که اگر مولا امری رو متوجه کسی نمود مع الواسطه، حالا توضیح میدیم مع الواسطه یعنی آیا امتثال این امر بر انسان واجب است؟ و خلاصه این طلب مولا امر حساب میشه یا نه؟ مثالش مثلا فرض کنید، مثال عرفی، پدری به پسر بزرگش امر میکنه که تو به عبدمون دستور بده بره گوشت بخره. عبد به نحوی متوجه این امر مولا شد، امر مع الواسطه. آیا بر عبد امتثال این امر به امر مع الواسطه واجب است یا واجب نیست؟ مرحوم آخون می فرمایند امر مع الواسطه در مقام ثبوت سه فرض داره، سه حالت داره، سه قسم داره. هر کدام رو باید به تنهایی حساب کن. حالت اولین است که انسان یقین داره این شی مثلا گوشت خریدن که متعلق امر باشه مطلوب مولا هست و غرض مولا این است که این شی محقق بشه، و گفته پسر مولا یه وسیله و یه واسطه هست برای خواسته مولا. میدونه مولا مهمان داره، برای خانه گوشت میخواد، عبد در دسترسش نبوده، به پسرش میگه به عبد بگو بره گوشت. در این صورت که انسان میداند آن شی مطلوب مولاست، اینجا امتثال واجب است، باید عبد دنبال خواسته مولا برد. بعدم اضافه می کنند مرحوم آخون، می فرمایند اکثریت قریب به اتفاق اوامر شرعیه از همین قسمت، به ذات مقدس هست به رسول و پیغمبران امر میکنه که به مردم بگید این دستورات رو انجام بدن. ما مع الواسطه امر را از خدا دریافت کرده، میدانیم هم غرض ذات مقدس و حق این است که این دستورات انجام بشه، خب واجب امتثال کن. اوامر واسطه ها در حقیقت امر مولا حساب میشه، امر خدا حساب میشه. این یک قسم. قسم دوم این است که انسان میداند غرض مولای عرفی این شیء نیست، نمیخواد گوشت خریده بشه، غرض اینه که پسرش تمرین مدیریت کنه، با دستور دادن بتونه خانواده و عبدها رو اداره کنه، لذا مولا به پسرش میگه به عبدها دستور بده تا یاد بگیر. خب در این صورت غرض مولا فقط امر کردن پسر بزرگ است. اینجا بر عبد امتثال واجب نیست. البته این صورت دوم و سوم در اوامر شرعی ما نداریم دیگه. صورت سوم، غرض مولا انجام اون شیء است ولی نه مطلقا، بلکه اون شیء باید انجام بشه به شرطی که امر واسطه به او تعلق بگیره، به شرطی که امر پسر بزرگ باشه. خب در این صورت اگر عبد خودش متوجه امر مولا شد باز امتثال لازم نیست. گفته مولا برای عبد امر حساب نمیشه، باید صبر کنه تا گفته رو از واسطه بشنوه. سوال، اگر مولا یه امر با واسطه ای داشت، ما متوجه نشدیم که این امر مع الواسطه از قسم اول است که باید امتثال کنیم، یا مثلا قسم دوم است که نباید امتثال کنیم. اینجا چه کنیم؟ نمیدونیم غرض مولا واقعا انجام این شیء است یا تمرین امر از سوی پسر بزرگ. مرحوم آخون می فرمایند در این صورت اگه قرینه ای داشتی به قرینه عمل می کنی، اگر قرینه نداشتی امر با واسطه دلالت نمی کنه که از کدام قسم است، لذا انسان می تونه اون امر رو امتثال نکنه. این خلاصه فصل دوازدهم. یه نکته کوتاهی رو اشاره کنیم. متأخرین از مرحوم آخون مدرسه نجف، مرحوم آلفوئی، حضرت امام، مرحوم نائینی و دیگران این مدعای اخیر مرحوم آخون رو نمیپذیرند. بفرمایند اگر ما قرینه نداشتیم مولا مولای حکیم بود، باید امر مع الواسطه رو حمل کنیم در قسم اول، بگیم حتما اون شیء خواسته مولاست و امر رو انتصال کنیم. توضیح بیشترشو به محاضرات مدرسه نجف جلد چهارم صفحه 77 مراجعه میکنه. فصل الامر بالامر بشیء امر به، عبارت رو دقت بکنید، مرحوم آخون میفرمایند امر به امر نمودن به شیء، مولا امر کنه پسر بزرگترش رو که پسر بزرگتر امر کند به شیء، به عبدش بگه برو گوشت بخر، این امر مولا امرون بیهی، این امر حقیقی مولاست به این شیء. اگر قسم اول باشه لو کان الغرض حصوله، اگر ما یقین داشته باشیم غرض مولا حصول اون شیء است، عبد میدونه که غرض مولا، مولا مهمان داره، غرضش اینه گوشت خریدن حاصل بشه، عبد در دسترس نیست، این واسطه فقط واسطه در تبلیغه، میخواد حکم رو به عبد برسانه، خب در این صورت این امر مع الواسطه امر مولا حساب میشه، باید عبد دنبالش بره. لو کان الغرض حصوله، اگر غرض حصول اون شیء باشد، ولم یکن له غرضون، نبوده باشد برای مولا غرض دیگری در توصیف، در واسطه قرار دادن امر غیر را به اون عبد، در این که مولا پسر بزرگترش و واسطه قرار داده هیچ غرضی نداره الا تبلیغ و امرهی به، مگر این که تبلیغ کند امر خودش رو به اون عبد، عبد در دسترس نیست، مولا میخواد پسر بزرگش واسطه بشه، امرش رو به عبد برسانه. اگه اینجا یقین داشته باشیم اینجا امر مولا حساب میشه، باید انتصالش کنیم. کما هو المتعارف، چنانچه متعارف، بلکه در همه موارد از شریعت قریب به اتفاق در امر رسول به امر یا نهی چنین است، ذات مقدس هم چون وجود در اعلا مراتب است، ما وجود ممکن هستیم، نیاز برای اتصال به ذات مقدس حق به واسطه داریم، واسطه ما رسول و انبیا هستند، اینها واسطه در تبلیغن، یقین داریم دستورات دستورات مولاست، مولا نمیخواد پیامبران تمرین امر و دستور داشته باشن، نه، غرض مولا اون اشیاءه، لذا این دستورات رو باید ما انتصال کنیم. این صورت اول. صورت دوم، و اما لو کان الغرض من ذلك يحصل بامره بذات الشيء، اما اگر غرض مولا از این دستور خودش حاصل می شود به امر واسطه به این شیء، غرض مولا اینه که این واسطه تمرین امر کنه، من دون تعلق غرضی به، بدون تعلق غرض مولا به این شیء، غرض مولا به امر واسطه تعلق گرفته تا واسطه تمرین امر کنه، غرض مولا به خود اون شیء تعلق نگرفته. این صورت دوم. صورت سوم، او ما تعلق غرضی به، یا نه تعلق گرفته غرض مولا به اون شیء اما نه مطلقا، بل بعد تعلق امرهی به، بلکه بعد از تعلق امر واسطه به این شیء، مولا این شیء رو میخواد به شرطی پسرش امر کنه، اگر از یکی از این دو قسم باشه فلا یکون امرن به ذات الشیء، اگر عابد امر مولا رو شنید در حقیقت این دستور مولا امر به اون شیء حساب نمیشه. در قسم دوم که هیچ وجه امر حساب نمیشه. در قسم سوم هم تا وقتی این واسطه امر نکرده در حقیقت عابد هیچ دستوری نداره، فلا یکون امرن به ذالک الشیء، امر مولا برای عابد امر به این شیء حساب نمیشه، کما لا یخفا. و قد انقضى بذلک، جواب سوال، اگر مولا امری کرد ما ندونستیم قسم اول یا قسم دوم یا قسم سوم چه کنیم، میفرماید خود امر دلالت بر هیچی نمی کنه، باید قرینه بیان. لقد انقدح بذاله، و این بیانات ما روشن شد انه لا دلالت، دلالتی نیست به مجرد امر به امر. مولا امر مع الواسطه داشت، امر مع الواسطه دلالت نمی کند علا کونهی امرن به، در بودن اون دستور مولا امر به اون شیء حساب بشه، یعنی باید دنبالش بریم، یعنی از قسم اول باشه. ولابد فی الدلالت علیه من قرینت علی، لابد در دلالت بر این که امر مولا هست از قرینه ای برو، حتما باید قرینه باشه که غرض مولا به شیء تعلق گرفته تا دنبال دستور مولا برویم. فصل اذا ورد امر به شیء بعد الامر به قبل امتثاله. فصل 13 و آخرین فصل در باب اوامر این است: اگر مولا دستوری داد گفت اعتق رقبت، هنوز عبد این دستور رو امتثال نکرده است، مولا همین امر رو دوباره مطرح کرد، بازم گفت اعتق رقبت. اینجا بحث این است که آیا این امر دوم تأکید حساب میشه، یعنی ما یک وظیفه بیشتر نداریم یه بنده رو آزاد کنیم، یا امر دوم امر مستقل است و تأسیس حساب میشه، باید عمل رو تکرار کنی دو تا بنده آزاد کنی، وظیفه چی؟ مرحوم آخون می فرمایند اینجا ما دو ظهور منافی با یک دیگر داریم، یکی ظهور ماده امر خود عتق رقبه، ماده امر ظهور دارد که امر دوم برای تأکید یک وظیفه بیشتر نده. چرا؟ به خاطر این که ماده امر میگه زبان حالش اینه، اگر مولا مطلوب دومی رو میخواد متعلق دیگری رو طلب می کرد، می خواست یه قیدی بیاره بگه اعتق مرتن اخرى، یه بار دیگه هم بنده آزاد، این قید رو که نیاورده، و تعلق دو تا طلب مستقل به یک شیء مخصوص و یک طبیعت مخصوص محال است و تحصیل حاصل. یک عبد و بنده داریم، یک بار که آزادش کردیم دیگه عبدی نیست که طلب دوم مولا به او تعلق بگیره. پس بنابراین دو طلب تأسیسی و مستقل به یک طبیعت تعلق نمیگیره، مرتن اخرا هم نگفته مولا که بگیم عبد دیگری را آزاد کنیم. کلام رو باید حمل کنیم بر تأکید. بگیم دستور مولا مهم است، مولا تأکید میکنه حتما دستور قبلی رو انجام. این ظهور ماده هست. ولی از اون طرف هیئت امر ظهور داره در این که این خواسته مولا خواسته جدید هست، چون هیئت امر میگه تأکید خلاف اصل است. این که مولا طلب دوم، کلام دوم رو به کار برد، معناش اینه که مولا خواسته جدید داره، خواسته دوباره داره. این دو ظهور متعارض. حالا وظیفه ما چیست؟ مرحوم آخون می فرمایند در سه مورد که مسئله در فقه مبتلا به هست وظیفه ما روشن. در دو مورد حمله بر تأکید می کنیم امر دوم رو، در یک مورد حمله بر تأسیس می کنه. اما دو موردی که میگیم امر دوم تأکید است، یک جایی که فقط امر ذکر بشه دوبار بدون سبب و علت، مولا بگه اعتق رقبتا، دوباره بگه اعتق رقبتا، اینجا از این جمله به ذهن تأکید تبادر میکنه. صورت دوم، جایی که برای هر دو امر یک علت ذکر بشه، مولا بفرماید این مسد تمیتن سغتسل، یا سبب رو هم ذکر کن، اگه مسد تمیت کردی غسل کن، دوباره همین سبب رو ذکر کنه، بگه این مسد تمیتن سغتسل. خب لا محال اینجا هم حمله بر تأکید میکنید. امر دوم، اما موردی که حمله بر تأسیس میکنید، امر جدید است، دستور تازه است. اون مورد جایی است که دو سبب مختلف برای دو امر ذکر بشه، مولا بگه این سر تجنبن فغتسه و این مستنیتن فغتسه. خب اینجا روشنه، دو سبب ذکر شده، امر دوم تأکید اولی نیست، امر تازه و جدید است در مورد مخصوص خوده. با ذکر این فصل، مقصد اول از مقاصد کتاب کفایه که باب اوامر بود، با ذکر 13 فصل تمام شد. 13 فصل در مقدمه کتاب خونده بودی، خاطرتون هست گفته بودیم تمام کفایه 93 فصل، 26 فصل با ذکر این مبحث تمام شد. فصل اذا ورد امر بشیء بعد الامر به قبل امتثاله، اگر وارد شد امر بشیء بعد از امر به او، اول مولا فرمود اعتق رقبتن، دوباره فرمود اعتق رقبتن قبل امتثاله، هنوز امر اول امتثال نشده، امر دوم ذکر شد، حالا فهل یوجب تکرار ذات الشیء، آیا امر دوم تأسیس است که باید اون شیء رو دوباره تکرار کنیم، عمل دوم انجام بدیم، آیا باعث می شود تکرار اون شیء رو، امر دوم امر جدید دو تا اختلاقه داشته باشیم یا نه، او تأکید الامر الاول والبعث الحاصل به، یا نه امر دوم تأکید امر اول و تأکید بعث حاصل بود، مولا داره تأکید میکنه میگه همون اقرقبه رو حتما انجام بده. اینجا دو تا ما ظهور داریم، قضیه تو اطلاق الماده و تأکید، مقتضای اطلاق ماده امر که عشق رقبه باشه تأکیده. چرا؟ فإن الطلب تأسیسا، زیرا طلب تأسیسی و استقلالی به یک طبیعت بدون قید دوبار تعلق نمیگیره، چون تحصیل حاصل میشه. طلب تأسیسی لا یکاد و یتعلق به طبیعت واحده، به یک طبیعت مرتین دوبار، من دون ان یجیع تقیید لها، بدون این که قیدی بیاید برای اون طبیعت در بین. مولا نگه مرتن اخرى، اعتق مرتن اخرى، یک بار بگه اعتق رقبتن، دوباره بگه اعتق رقبتن، اینو بخواید حمله بر تأسیس کنید میشه تحصیل حاصل خلاف اصله. من دون محالت ببخشید، من دون ان یجیع، بدون این که بیاید تقییدی برای اون طبیعت در بین، ولو بوده باشد به مثل مرتن اخرى، ولو بین که مولا بگه اعتق مرتن اخرى، اگر این طور باشه بله، کی یکون متعلق و کل من هما، اگه مرتن اخرى باشه تا این که بوده باشد متعلق هر یکی از این دو امر غیر از متعلق دیگری، معلوم میشه مولا میگه اعتق مرتن اخرى، دوباره اسق رقبه میخواد، دوباره آزاد کن. ولی وقتی این مرتن اخرى رو نگفته، طلب تأسیسی هم به یک شی دوبار تعلق بگیره محاله، پس ماده امر حتما میگه امر رو باید حمله بر تأکید کنیم. ولی از اون طرف ول منساق من اطلاق الهیئه، اون چه که عرض کنم که انسباق به ذهن پیدا میکند از اطلاق هیئت، ون کانه هو و تأسیس و طلب، اطلاق هیئت هم مفادش تأسیس طلبه، میگه طلب مولا تأکید نیست، تأکید خلاف اصله، مولا دستور جدید داره. منساق از اطلاق هیئت اگرچه تأسیس طلب است نه تأکید طلب، الا ان الظاهر، الا این که ظاهر این است که در دو مورد ما باید طلب رو هم بر تأکید کنیم، الا این که ظاهر هو انسباق و تأکید عنها، انسباق و تبادر می کند تأکید از اون طبیعت یا از اون دستور مولا، فیما کانت مسبوقتن به مثلها، در جایی که طبیعت مسبوق به مثلش باشه، قبلا گفته اعتق رقبه، الان هم بگه اعتق رقبه، یا ضمیر انها رو به هیئت برگردونید بهتره، الا این که ظاهر انسباق تأکید است از اون هیئت، از هیئت امر، از اعتق رقبه دوم به ذهن انسباق پیدا میکنه تأکید در جایی که مسبوق به مثلش باشه، قبلا هم گفته اعتق رقبه، ولم یذکر هناک سببون، سببی ذکر نشده. یک مورد مولا فرموده اعتق رقبه، دوباره فرموده اعتق رقبه، به ذهن تأکید تبادر میکنه. او ذکر سببون واحد، یا یک سبب ذکر شده است، مولا گفته مثلا این مسست میتن فقتصل، دوباره فرموده این مسست میتن فقتصل، اینجا حمله بر تأکید میکنیم. یه صورت ما از خارج اضافه کردیم، اگر سبب ها مستقل بود حمله بر تأسیس و حمله بر دستور جدید میکنیم. المقصد سالی ثانی که نواهی خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. 4-5 دقیقه وقت من یک تذکری ولو ممکنه تکرارم باشه در رابطه با این بحثی که تا اینجا داشتیم عرض بکنم و یه گاهی این نکته رو من دو سه بار تأکید کردم، اینجا هم ولو ممکنه تکرار باشه، ولی برای این مطلبی که میخوام اشاره بکنم مجبورم باز خیلی فشرده به این نکته اشاره‌ای داشته باشیم، که گفتیم یه وقتایی که ما در علم اصول بیاییم حساب کنیم از سلف صالحمون، ما علم اصول بسیار بیشتر میخونیم ولی در مقام کاربرد نتیجه کمتری عائدمون میشه. یعنی صاحب معالم کتاب معالم ایشون بحث خارج صاحب معالم بوده، با خوندن کتاب معالم و با داشتن مطالب در حد کتاب معالم اون همه در فقه نتیجه گیری میکرد. مرحوم صاحب معالم در رجال و فقه منتقا میشه، اونجور وارد میدان فقه میشه، اون همه مسائل رو با همون اصول خلاصه استنباط میکنه. حالا ما معالم رو که میخونیم، اصول فقه رو میخونیم، رسائل هم میخونیم، کفایتین هم میخونیم، یه مقداری برید بالاتر 10 سال هم بحث خارج شرکت میکنیم، یک مسئله کوچک فقهی بمونیم بدن، بگن آقا این مسئله مستحدثه است، این همه اصول خوندید، طبقه قوانین و اصولی استنباط حکم این مسئله کوچک رو داشته باشید. نمیتونید. این عمده ضعفیست که من بارها عرض کردم برای خیلی از دوستان ما تکراره دیگه، یکی از عمده ضعف‌های مهمی است که در حوزه درگیر این ضعف است، و اگر طلبه تلاش کنه این ضعف رو جبران کنه، عظیمترین موفقیت خودش در طول تحصیلش به دست آورده و کلید فتح قله‌های علم به دست رسیده. حالا یکی از نکاتی که در مسئله دخیله اینه که ما اصول رو می‌خوانیم ولی اصول ملکه نمیشه در ذهن، چون ملکه نمیشه مسلط به مسائل اصولی نیستیم، چون مسلط نیستیم در تصدیق اینا رو نمیتونیم پیاده کنیم. خب بارها گفتید شما ادبیات خوندید ولی ملکتون شده، کسی که ادبیاتش خوب باشه حدیث رو که دستش میدن کتاب حدیثی رو باز کنه فکر نمیخواد بکنه، حدیث رو درست میخونه، فاعل رو مرفوع میخونه، مفعول رو منصوب میخونه، مضاف الیه مجرور میخونه، اسم کانه رو مرفوع میخونه، خبر کانه رو منصوب میخونه و امثال ذلک. چرا؟ چون مسائل ملکه شده، پیاده کرده مسائل. در اصول عمده مشکل ما اینه که اصول رو میخونیم پیاده نمیکنیم. اولا تو ذهنمون اینا رو نداریم، بعد هم در فقه پیاده نمیکنیم، فقهمون از اصولمون جداست، تو فقه یه چیز دیگه میخونیم، در اصولم قواعد پیاده نمیکنیم. و اگر به این سبب پیش بریم، اگه 50 سالم بریم بحث خارج، با صراحت عرض کنم به هیچ نتیجه نمیرسیم. همونی که الان با صراحت در حوزه‌های ما هست و این ضعف رو باید قبول بکنیم، 90% طلبه‌های ما که بحث خارج شرکت میکنن از بحث خارجشون ثمره نمیبینن. حالا نکته‌ای که برای اینجا مهمه، من در کفایه بارها عرض کردم برای طلبه باید این 93 مطلب کفایه مثل مون تو دستش باشه. هر که میخواد واقعا در بحث خارج به جایی برسه، حداقل این اصل رو سعی کنه در خوندن کفایه رعایت بکنه. الان ما مقصد اول مقدمات بحثی خوبیه ولی کاربرد فقهی کمتر داره، ولی از اول بحث عوامل که وارد شدیم تمام این مباحث کاربرد فقهی داره. کار کمی که میتونید انجام بدید اینه که 13 فصل عوامل رو خوندیم، ما هر فصل رو بیایید در 3 خط الی 5 خط خلاصش کنید، تو دفترتون یادداشت داشته باشید. 13 فصل در بحث عوامل خوندید. فصل اول خلاصه این بود آیا امر ظهور در وجود داره یا نه، مدعای مرحوم آخون این بود که بله امر ظهور در وجود داره به این دلیل، خیلی خلاصه، همین فرمول اگر تو ذهن ما باشه. بعد اون نکته این که من عرض میکردم تو جلد دومی کفایه بیاییم تطبیق کنیم هر بحثی رو که خوندیم، بعد رو هفته یک روز یه فرع فقهی بدیم، بگیم آقا این بحث فقهی رو برید مراجعه کنیم با یه قواعدی که خوندید تطبیقش کنید خودتون، مثل تجزیه و ترکیبی که تو ادبیات میخونید که انسان را بیفته که بابا یه قواعد اصولی که میخونیم فایده داره، نتیجه داره. فایدهش هم اینه روی مسئله من رفتم تطبیق کردم، یه قاعده رو که خوندیم این نتیجه رو گرفتم، این تو ذهن ملکه میشه. برای که اون کارم بعدا انشالله به نتیجه برسه، از الان اگه دوستان شروع کنن این 13 فصل عوامل رو 3 خط 5 خط خلاصه گیری کنن، اوقات بیکاری مرور بهش بکنن، همین تو ذهنتون باشه. اگر گفتیم آقا واجب تخییری به نظر مرحوم آخون چیه، خیلی خلاصه اشاره بشه. اگر گفتیم آقا امر به امر به نظر مرحوم آخوند آیا امر به شیء حساب می شود یا امر به شیء حساب نمی شه، در انسان واجب امر مع الواسطه امتثال بکنه یا امتثال نکنه، این نظر مرحوم آخوند رو اینجا داشته باشید. خود داشتن این مطلب بعد در مطالب فقهی و در پیاده کردن اینها در فقه کمک میکنه. انشاءالله حالا توصیه ما اینه که حداقل این مسئله رو دوستان داشته باشن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
ما که آماده
فردا برای درس
میدن اگه آقایی بیان ما فردا و پس فردا